در موردش پیدا بکنیم. حالا نمیگیم روایت داره، دلیل، مطلق دلیل. اگر رجوع بکنیم دلیلی برش پیدا میکنیم.
خب بالاخره اینا باید یه دور بریم ببینیم مثلا 20000
نه دیگه، لازم نیست دیگه. بعد تک مسئله را اگه شما رفتید نگاه کردید ببینید توش دلیلی نیست، میدونید از مجموعه علم اجمالی ثقیل خارجه. آره احسن. یه مسئله فرع فقهی جلوتونه، میرید روایات رو میگردید، ادله رو کلام فقها میبینید، هیچ دلیلی بر حکم انظامی توش نیست. این روایت جز اون مجموعه‌ای که اگر برید رجوع بکنید پیدا میکنید هرچی نیست، نیست، از اونا خارجه. پس براحت برش جاری میکنیم. علم اجمالی کبیر ما که همه مجموعه مسائل و شبهات بود رو تحمل حل کردیم به دامنه اون مواردی که اگه بریم رجوع بکنیم یک دلیل حداقل دلیل محتملی درش هست و اون مواردی که اگه رجوع بکنیم دلیلی برش نیست. احکامی که پیدا میکنیم تو اون مواردی که دلیل برش هست. پس در هر مسئله اگه رفتیم و دلیل ندیدیم از دامنه علم اجمالی خارجه. درسته؟ اولین مورد هم همین، اولین موردی که فحص کردی و دلیل پیدا نکردی، اولین موردی که رفتی این همه زحمت کشیدیم این کارو درست کنیم دیگه، که شما همه اولین مسئله ای که روز اول آمد به استفتاء تمسک کنی فتوا رو بدی بده. دو مجموعه است. آره دیگه، آره، در موادی اگر رجوع بکنیم دلیل تام پیدا میشه دیگه، لازم نیست حرف های صدی که به مقداری فحص کنیم که حتما پیدا بکنیم. خب این بحث تمام. البته عرض کردم اینا محدودان.
رحیم الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوح واكشفني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. آقای صد وقتی دلیل بر براءت رو تام کردن و ادله احتیاط رو هم همه رو درش مناقشه کردن، ما حاصل بحث این شد که اصل عملی ثانوی در مقام شک اصالت البراءت شرعی است. بعد گفتن ببینیم آیا شرایط جریان اصالت البراءت چیه، چه شرط هایی داره. شرط اول رو مطرح کردن که گفتن اصالت البراءت مشروط به فحصه، به تفصیل بیان کردیم خدمتتون. شرط دوم اینه که میفرماین حتما اصالت البراءت مشروط به اینکه شک در تکلیف باشه، چون در مواد شک در مکلفون به مجرای قاعده اشتغاله. درست شد؟ اصالت الاشتغال عقلیه. بعد بحث کردن که خب در مورد شواهد حکمیه غالبا تشخیص شک در اصل تکلیف با شک در مکلفون به راحته. مشکل ما سریه که تو شبهات موضوعیه که شک داریم در تحقق یک موضوع در عالم خارج، اینها شک در اصل تکلیفن یا شک در مکلفون بهن. آقای صد گفتن ما 3-4 تا حالت رو براتون مثال می‌ذاریم از این حالت‌های شک، بررسی کنیم ببینیم در چه صورت شک در اصل تکلیف یا شک در مکلفون به. عرض کردیم که آقای صد 2 تا حالت رو بیان دادن، فرض کردن حالت اول بود که شک میکنیم اصلا این قیدی در عالم خارج وجود دارد یا وجود ندارد. حالت دوم این بود که میدونیم یک فرد از قید موجود در شک در فرد دیگر داشتیم که این خودش 2 حالت داشت. در یک حالتش که در واقع حکم بدلی بود، حکم انحلالی بود، در این صورت گفتیم که شک در اصل تکلیف برمیاد مجرای براءته، ولی اگر حکم بدلی بود نسبت به اون قید، خب نسبت به یک فرد بدلیه نسبت به قید دوم. اینجا دیگه آقای صد وارد تفصیلاتش نشدن، یک فردی رو مثال زدن که شرط باشه. خب وقتی شرط باشه خب دیگه احرازش نمی کنیم دیگه. حالا اینجا اگر او قیدی که ما شک داریم در تحققش در عالم خارج مانع باشه، استصحاب عدم داشته باشه، چی داشته باشه، دیگه اینا بحثای تفصیلیشه دیگه، تفصیل ریزکاریاش هر کدوم سر جای خودش. به طور کلی آقای صد این مثالی که زدن تو اینجا، گفتن خب مجرای چی میشه، گفتن به هر حال اینجوریه که او قید احراز نمیشه. هر جایی که اون قید احراز شرط باشه، با وجود اینکه شما در یک فرد دیگه قید رو احراز کردید، نمیتونید این عمل رو انجام بدید. پس بنابراین در جایی که طهارت شرط باشه، شما نمیتونید به این مایع مشکوک وضو بگیرید اگر طهارت شرط باشه. درست شد؟ حالا آقای صد یه مثالی رو مثال زدن که دیگه شرطیتش روشن باشه. طهارت رو مثال نزدن که ما دعوا کنیم آقای صد که طهارت شرطه یا نجاست مانعه. آقای صد اصل وجود آب رو مثال زدن که اصل وجود آب شرطه دیگه. مثال آیسد قابل مناقشه نیست. چون آیه 100 گفتن که آقا طهارت باید بالماء باشد، میگه خب احراز ماء دیگه شرط دیگه، قطعا اینه دیگه. اینجوری نیستش که میگفتیم آب مضاف، ممکنه بگید آقا مضاف بودن مانعه، بگیم آقا طهارت، میگه نه آقا نجاست مانعه. ولی هیچ کسی که نگفته که آقا با آب نبودن، با سنگ وضو گرفتن مانعه، با شن وضو گرفتن مانعه. همه قائلن که شرط طهارت ماییه که بالماء باشه. یه چیزی رو مثال آیه 100 مثال دادن که اینجا دیگه اختلافی نباشه دیگه. لذا اگر اون شیئی که داریم بحث میکنیم شرطه، آیه 100 مثال در اصل آب دادن، آب قطعا شرطه، هیچ اختلاف فتوایی هم درش نیست، بلا اشکاله. حالا اگر همینجا یه چیزی باشه که مانع باشه دیگه، اینا بحثای دیگه توش پیش میاد دیگه، به همین مقدار بحث ختم نمیشه دیگه. خب اینو دیگه آیه 100 واردش نشدن. دسته سوم اینه که ما شکمون اصلا در قید نباشه، شکمون در قیود، به تعبیر دیگه در شرائط و در موضوعات و در قیود نباشه، شک در خود اصل متعلق امر باشه. چون توجه داشته باشید، نه این را شک در متعلق امر یعنی چی؟ یعنی ما شک در شرب داریم، بله، بر جاهایی که متعلق خود اوامر باشن، هم متعلق در نواهی شک در فعل تصور داره، هم در متعلق در عوامل شک در فعل ما اثر داره. تو متعلق عوامل خیلی روشنه، اگه شک بکنید خب نمیدونید متعلق را آوردید یا نه، خب این مجرای اصالت الاشتغال شما نمیتونید برای اجاره کنید، دوباره باید برید بیارید. وقتی مولا امر به صلات میکنه، خب صلات خودش یه فعل دیگه، شما شک دارید نماز رو خوندید یا نخوندید، نماز نه قیده نه موضوع هیچ چیز، خودش متعلقه، نمیدونید متعلق را آوردید یا نیاوردید. خب روشن اینجا مجرای چیه؟ مجرای قاعده اشتغاله. اصلا مثال اصلی و اون مصداق اصلی قاعده اشتغال همینجاست که شما نمیدونید متعلق رو آوردید یا متعلق رو نیاوردید. مولا میگه سله، نمیدونم صلات محقق شده یا نگوش نشده. مولا میگه ذکر رو بگو، نمیدونم ذکر رو گفتم یا نگفتم. میگه دعا رو انجام بده، نمیدونم انجام دادم یا ندادم. میگه رمی جمره کن، نمیدونم رمی کردم یا رمی نکردم. خب اصالت الاشتغال میگه باید برو فعل رو انجام بدی. اینجا مجرای براءت نیست. درسته که، خوب دقت کنید، درسته که الان ما حاصل من که این فعل رو شک میکنم در انجام فعل، نگید آقا خب اینجا اصلا شک در اصل حکم فعلی هم دارم، درست شد؟ ولی این شک در اصل حکم فعلی که شما دارید در واقع اینجوری نیست که بازگشتش به اصل اینه که اصلا تکلیف حادث شده یا حادث نشده، شک در بقاء تکلیف شما دارید اینجا. اینجایی که موارد اینجوریه که شما یقین دارید یه تکلیفی رو انجام دادید، شک دارید، امتثال کردید، هنوز تکلیف باقیه یا تکلیف باقی نیست، خب اینجا مجرای قاعده اشتغاله. خود قاعده اشتغال اینجا استصحاب بقای تکلیف هم نمی کنیم ها، استصحاب بقای تکلیف رو غالبا در اون جایی که نسبت به یکی از بیود و شرایطیه که نمیدونیم اصلا استدامتا او در شرطه، نه اصلا شک میکنیم متعلق رو آوردیم یا نیاوردیم. به همین تفسیری که ما گفتیم، حکم همیشه داعویت خودش رو داره تا زمانی که حکم رو شما بتونید ثابت کنید به امتثال. کسی که شک میکنه که آیا متعلق رو آورده یا نیاورده، خب همون داعویت هنوز آنن فآنن هست. قاعده عقلی میگه اشتغال یقینی، مستدعی فراغ یقینی، نیاز به استصحاب هم نداره، خودش قاعده عقلی مستقله. خب چی؟ ها، در نواهی به طور کلی اگر یه اثری برش مترتب باشد، اینجا دیگه مجرای قاعده اشتغال نیستش، اینجا استصحاب عدم جاریه. توی نواهی هم ممکنه انسان شک بکنه، مثل که شک میکنه کسی که مثلا دارم میگم غیبت کرده یا غیبت، شما شک میکنید که آیزه غیبت کرده یا غیبت نکرده. اگه غیبت کرده باشه یک اثری برش مترتبه. یا خود افراد شما شک میکنید که عمدن روزتون رو افطار کردید یا افطار نکردید. در واقع خب میدونید دیگه، چون سمر یک امر نیست دیگه، مجموعی از تروکه دیگه، یک مجموعی از نواهیه دیگه، لا تاکل و لا تشرب. خب میشه اثر برش اینه که اگر او فعل محقق شده باشد در عالم خارج، عرض کنم خدمت شما، روزه شما باطله، باید کفاره بدید، باید قضا کنید، یک اثری برش هست. شما اینجا که شک دارید که او را آوردید یا نیاوردید، اینجا دیگه نمیگن مجرای قاعده اشتغاله دیگه، اینجا باید شما استصحاب رو جاری بکنید که حالا با سر جا خودش تفسیرش میاد. اینجا متعلق امر آیه 100 دارن مثال میزنن، متعلق نه این مسئله درش پیش نمیاد. نقد جاری استصحاب دیگه، استصحاب عدمی دیگه، نه استصحاب وجودی ها. مجرای جریان استصحاب دیگه، استصحاب عدمیه دیگه. یقین دارم تا قبلش نیاوردم، حالا شک میکنم آوردم یا نیاوردم. اگر اثر استصحاب بر عدمش مترتب باشه ها، بعد اینا میگن فروض پیچیده‌ای داره، هر کدوم یه حالتیه. بعد ببینید موضوع اونجا چی لحاظ شده. اگر اینجوریه که حکم بر وجود رفته با استصحاب عدم، عدمش نتیجه میگیریم، حکم رو منتفی میکنیم. قضا متوقفه بر اینکه شما افطار عمدی بکنی. استصحاب عدم افطار عمدی میگه افطار عمدی نکردم. اثر بر وجود، باید اون اثر بر چیه؟ مثلا اگه اثر بر وجود بار بشه، ما با استصحاب عدم میتونیم عدم وجود رو نتیجه بگیریم، اثر رو منتفی بکنیم. اگه استصحاب وجودی داشته باشیم، استصحاب وجودی میتونیم نتیجه بگیریم. هر کدوم حالا سر جای خودش. فعلا آیسته توی متعلق امر مثال زدن، متعلق نهی رو به خاطری که فروزش پیچیده میشه اینجا مطرح نکردن دیگه آیسته. این بحث هم تمام. رحمكم الله. بحث چهارمی که آیسد بحث میکنه اینه که ما شک داریم در وجود مسقط شرعی تکلیف. خوب گوش کنید، شک میکنیم که آیا اینجا مسقط شرعی وجود دارد یا وجود ندارد. بحث مسقط شرعی یعنی چی؟ مسقط شرعی یعنی این که شارع متعال شما وقتی یک امر رو انجام دادید، خود شارع بیاد بگه انجام دادن این عمل، یعنی عدم یک شیئی رو قید بگیره در استدامه تکلیف. یه تکلیف مولا جعل میکنه، میگه استدامه این تکلیف منوطه بیه که شما اون کار رو انجام ندی. اگه یک کار دیگه ای رو انجام دادی، من این عمل رو از گردن شما بر میدارم. این اسمشو میزنن آقایون مسقط. مثل این که کسی که در ایام مثلا عید قربان هست، میخواد بچهش عقیقه کنه، آقایون میگن که اگه شارع میگه اگر شما رفتی و عرض کنم خدمت شما قربانی رو انجام دادی، اضحیه رو انجام دادی، عقیقه از گردن دیگه ساقطه، لازم نیست عقیقه رو بری شما انجام بدی. فرق نمیکنه حالا امر استحبابی یا امر وجوبیه، اینو فعلا کار نداشته باشید. اگه کسی قربانی کنه در روز اضحیه، اضحیه یعنی چیز کنه، تضحیه بود، یعنی که بالاخره قربانی عید ضحا رو انجام بده. کسی که نه، در غیر از حج هر کسی عضویه بکنه، فرض کنید که امر بعیقه واجب باشه، فعلا به این کار نداشته باشید که براعت در مستحبات جاری یا جاری نیست، به اون مثال کار نداشته باشید. فرض بکنید برای که ما فعلا به این کار داریم، فکر کنید امر بعیقه شده کسی و از اون طرف گفتن عضویه رو مسخط قرار میدیم، درست شد؟ حالا ممکنه شما شک میکنید که آیا یه عمل رو انجام دادید یا انجام ندادید. حالا این شک شما، عرض کنم خدمت شما، دو حالت داره. یک موقع شک دارید در اصل تکلیف، یه موقع شک دارید در مصداقش. عرض کنم خدمت شما، یعنی به نحو شبهه اینجوری بگم، یه موقعی حالا عرض میکنم، یه نحو شبهه حکمیه، یه نحو به نحو شبهه موضوعیه. یک نحو شما شک دارید در مسقط به نحو شبهه حکمیه، یه موقع شک دارید در مسقط به نحو شبهه موضوعیه. به نحو شبهه حکمیه یعنی چی؟ اصلا شک دارید که شارع چنین چیزی رو مسقط قرار داده یا مسقط قرار بگید نداده. یه شکه. یه موقع الان نحو شبهه موضوعی است، میدونید شارعی رو مسقط قرار داده ولی نمیدونید شما اون مسقط شرعی رو انجام دادید یا مسقط شرعی رو انجام ندادید، درست شد؟ خب مسقط شرعی رو انجام دادید یا انجام ندادید. خب اینو توجه داشته باشید که خود مسقط و کیفیت اخذش هم خودش دو صورت داره. یه موقع شارع این مسقط رو در اصل وجوب عدمش رو شرط کرده، یعنی میگه اگر شما این کار رو انجام دادی از اول حکم به عهدت نمیاد. یه موقعی میگه اگر این کار رو انجام دادی حکم بقائن از گردن ساقطه. این باز با همدیگه خودش متفاوته، درست شد؟ فرض اینه که یه موقع شارع میگه اگر شما رفتی این مسقط رو انجام دادی اصلا به عهدت از اول نمیاد، یعنی شرط کردن مسقط رو، شک در اصل تکلیف کردن، میگن با وجود چنین مسقطی اصلا تکلیفی به عهده شما نمیآید ابتداءن. مثل که میگن، مثلا دارم میگن، میگن همه مردم باید مالیات بدن، درست شد؟ میگن کسایی که سال پیش خمسشون رو رفتن دادن، به میزان خمس اصلا مالیات به عهده‌شون نمیاد. یه قانون قبلا همینجوری بود که هر چی میرفتن دفتر مراجع خمس میدادید، میبردید مالیات رو، فکر میکنم برداشتن. آره نه، اصلا به خاطر کلاهبرداری کردن سر همه قضیه اومدن کلاه. یه بنده خدایی حالا نمی، نه اگه کمه نه، یعنی هنوز قانون پابرجایه، یعنی الان اینجوریه که دارایی قبول میکنه یا نمیکنه. ها نه الان دیگه، قبلا برمی داشتن. یه بنده خدا یه کیسه پول آورده بود برده بود دفتر آقای وحید، چند سال پیش گفته اینا 30 تومن نگفته 30 میلیون وجوهاته. اینا هم خب نگاه کردن کیسه یه بزرگی پر پول بالاش، اونا کردن همه 2000 یک دو تا بسته 2000 1000 گفتن خب حالا اینقدر پول هست و آقا مهر در ایلات دادن. بعد ناگهان دیده زیرا همه بسته های 100 تومانی بالا و پایین 100 تومانی وسط هم کاغذ. خلاصه اینجوریه که خب بعد این کار منجر میشه که کلای براجه هم برمیدارن که یا مهری بگیرن که برن از مالیات. خب حالا در هر صورت یه موقع عدم رو در اصل حدوث شرط کردن، به این معنا میگیم مسقطه. یه موقعی نه، در بقاء تکلیف آمدن شرط کردن، به این معنا میگیم مسقطه. لذا اینایش با هم دیگه فرق میکنه. خب مثلا میگن ابتداءن، تو بقاءن ممکنه بگن که آقا این تکلیف به عهده شما هست، هر مقدار که بعدن وقتی مالیات دادی این مقدار از گردن شما برمیداریم. اونجا میگن اصلا به عهده نمیاد، اینجا بگن بقاءن مثلا از گردن شما برمیداریم. مثلا تو مثال عضهیه و عقیقه، کسی که عقیقه هست مثلا میگن مستحب بچه رو همیشه عقیقه کنی، عقیقه استحبابش هست، ولی اگر رفتی عضهیه انجام دادی دیگه او استحبابه یا او وجوبه از گردنت بعدن برداشته میشه. این حالات مختلفشه. خب مشخصه دیگه اینجا اگر ما شک بکنیم در او جایی که عدم یه چیزی شرط قرار داشته شده برای عرض کنم خدمت شما در اصل تکلیف، گفتن اگه شما این کار رو انجام بدی اصلا تکلیف به عهدت نمیاد، وقتی ما شک میکنیم که این کار رو انجام دادیم یا انجام ندادیم، خب اساسا شک داریم که تکلیف به عهده ما آمده است یا تکلیف به عهده ما بفرمایید نیامده است. خب اینجا شک میشه، شک چی؟ شک در اصل تکلیف. مجرای چیه؟ آها، تو مثالیه که من اگه یه جایی یه تکلیف به عهدم آمده، من اصلا آمدن گفتن به میزانی که افراد، همون ابتداءن گفتن کسانی که عرض کنم خدمت شما چیز دادن، کسانی که مثلا خمس دادن، آره تو شبهه موضوعی هستا، کسایی که خمس دادن به میزان خمسی که دادن از گرد مالیات به عهدهشون نمیاد، درست شد؟ من امسال 100,000 تومان سود کردم، قاعدش اینه که 50,000 تومان به عهده من بیاد، ولی از همه اول گفتن به مقداری به عهده شما میآید که شما خمس نداده باشی. من الان نمیدونم که 50,000 تومان خمس دادم، مثلا 5,000 تومان از این پول 10,000 تومان که باید میدم خمس دادم یا ندادم، نسبت به 10,000 تومان میدونم مالیات به عهدم اومده، نسبت به مابقی چیه؟ اصلا شک دارم که مالیاتی به عهدم آمده یا مالیاتی به عهدم نیامده. این بازگشتش به شک در اصل تکلیفه، اصلا از اول به عهده ما نمیاد دیگه، شک در اصل تکلیفه اینجا دیگه، در حدوث تکلیف شک داریم، اینجا میشود مجرای براءت. خب اگر او فرض دیگه عرض شد دیگه، حالا فرض دومش هم مشخصه، اگر آمدیم گفتیم که نه در بقاء تکلیف عدم یه چیزی رو شک کردن، اگر شما به نحو شبهه موضوعی شک کردید که تو عالم خارجی 55,000 تومان خمس دادید یا نه، اصل این که با این مقدار درآمد، یعنی با 100,000 تومان درآمد 10,000 تومان مالیات به عهده شما آمده معلومه، شما استدامتاً شک میکنید که 5,000 تومان از گردن شما افتاده یا گردن شما نیفتاده. بازگشت این به شک در چیه؟ شک در مکلفون بهه، چون شما یقین دارید که اصل تکلیف به عهده شما آمده، شک میکنید که استدامتاً 5,000 تومان از گردن شما رفع شده یا وقف نشده، شک در سقوط دارید دیگه. اینجا شک در سقوط عرض کنم خدمت شما مجرای اصالت الاشتغاله. چی؟ نه اینجوری نیست، نه کنید دو تا بحثه اینجا آیستر یک کلمه اشاره میکنن دیگه واردش بحث دارن، بحث خیلی مفصلیه. مشهور اینجا نظرشون اینه که اینجا مجرای غسالت الاشتغال، میگن وقتی شما اصل تکلیف به عهده شما هست، استدامتا شک میکنید که تکلیف از گردن شما ساقطه یا ساقط نیست، اینجا مجرای غسالت الاشتغال، شک در مکلفون بهه. آقای صدر در کبرا با مشهور مخالفن، میفرماین نخیر اینجا مجرای اصالت الاشتغال نیست، مجرای اصالت البرائه، به خاطر اینکه شما باید آنن به آنن یقینه به تکلیف داشته باشید، لحظه به لحظه یقینه به تکلیف داشته باشید، استدامتن و در ظرف استدامه، یعنی از اون لحظه‌ای که باید میرفتید خمس میدادید، استدامتن و بقائن شک شما شک در اصل تکلیفه، یعنی شما میدونید که حدوثاً به شما این مقدار، یعنی 10,000 تومان به عهده شما بوده، ولی نمیدونید بقائن 10,000 تومان به عهده شما هست یا 5,000 تومان به عهده شما هست. آقای صدر نظرشون اینه که اینجا مجرای قاعده اشتغاله. یه بله بله قاعده براعته، نه قاعده براعته، خودشون میگن اینجا براعت، شک در اصل تکلیفه، مجرای قاعده براعته. این بستگی داره، بحثش هم برمیده به یک بحث تحلیلی. بعضی ها مثلا مثل آقای خویی و قدما نظرشون بوده که یه تکلیفی که میاد همون تکلیف باقیه، یعنی به لحاظ زمان برای تکلیف یک وحدت عرفی تصویر میکردن. مثلا تو خیلی از بحثای فنی هم که میرسه تصویرهای خویی همین جوریه، مثلا تو بحث علم اجمالی که یه منجزی میاد بعد یه منجز دیگه میاد بحث میکنن که آیا المتنجز و لا یتنجز ثانیاً، آقای خویی میگه نه، به شرطی که یک متنجز اول آمده باشه، متنجز اول همینجوری بقائن تنجیز داره، متنجزی که بعد آمده دیگه نمیتونه تنجیزش بکنه. ولی نه، بعضا مثل آقای صدر رو خیلی ها دیگه نظرشون نیست، میگن نه آقا جان من، حکم آنن فآنن باید تنجیز داشته باشه. مثلا تو دامنه احکام ظاهری میگن تنجیز آنن فآننه، یعنی لحظه لحظه، تو اون لحظه‌ای که اون کی هست اینم کنارش میاد. اینجا هم آقای صدر در واقع میفرمایند که به یه لحاظی، به لحاظ حکم رو، به لحاظ زمانی اگر نگاه بکنیم انحلالیه. تو لحظه اول میتونم 10,000 تومان به عهده من است، تو لحظه دوم میتونم 10,000 تومان به عهده است، تو لحظه سوم یقین دارم 5,000 تومان به عهده من هست و شک دارم 5,000 تومان دیگه به عهده من هست یا نیست. اینجا مجرای چه قاعده ایه؟ مجرای قاعده براعته. فقط یه مشکلی وجود داره که اون مشکل نمیذاره ما براعت رو جاری بکنیم. چی مشکلیه؟ استصحاب تعبدی. استصحاب حاکمه بر دلیل براعته و اینجا خراب میکنه. استصحاب میگه لا تنقض الیقینه به شک ابدا، دیروز یقین داشتی 10,000 تومان بدهکار بودی، امروز شک داری که 10,000 تومان بدهکار هستی یا 10,000 تومان بدهکار نیستی، استصحاب تعبد میکنه، بگو هنوز بگو 10,000 تومان بدهکارم. اگر دلیل استصحاب نبود ما تو اینجور موارد هم براعت جاری میکردیم، یعنی بالمعال و نتیجه آقای صدر با مشهور به لحاظ نتیجه موافقه، ولی نه به خاطر دلیلشون. میگه به نظر ما اینجا مجرای قاعده اشتغال نیست، چون در این لحظه جدید و بقائن شک داری که آیا تکلیف وجود دارد یا وجود ندارد. درسته که دیروز یقین داشتی 10,000 تومان بدهکار بودی، ولی الان تو لحظه دوم شک داری که 10,000 تومان بدهکاری یا 5,000 تومان بدهکاری. خب پس نسبت به 5,000 تومان یقین داری، بقائن نسبت به 5,000 تومان دیگه چی داری؟ شک داری. اینجا مجرای قاعده چیه؟ مجرای قاعده براعته، چون بقائن شک در تکلیف زائد داری. ولی میگن مشکل سریه که استصحاب و تعبد استصحابی هست، شما شک داری که چه تکلیفی برات داری. خب قاعده استصحاب هست و استصحاب سر جای خودش ثابت کردیم که بر براعت مقدمه، چون اگه قرار باشه براعت رو بر استصحاب مقدم بکنیم در تمام تکالیف استصحابی براعت هست و دلیل استصحاب میشود لغو، ولی همه موارد براعت یقینه به حالت سابقه که نداره. لذا در تعارض براعت و استصحاب میگن دلیل استصحاب بر براعت مقدمه. لذا اینجا شما یقین داری دیروز 10,000 تومان بدهکار بودی، شک داری امروز 10,000 تومان بدهکار هست یا بدهکار نیستی. اگر یه اماره یا اصل مؤمن و ترخیصی جز براعت پیدا بکنی، با براعت میتونی ترخیص ثابت کنی، ولی براعت چون محکوم دلیل استصحاب نمیشه واش اثبات کرد ترخیص رو اینجا. ولی اصلا میگم به لحاظ فنی اینجا مجرای قاعده اشتغال نیست، مجرای قاعده براعته. مشکلیه که براعت اصل محکوم یا اصل حاکم داره و اصل حاکمش هم استصحابه. حاضر تمام الکلام در این قسم چهارمیم که آیسر در شک در مسخذ ذکر کردن. خب یه بحث آخری باقی میمونه که فکر میکنم جزو بحثایی که آیسر مطرح کردن، ولی خب اینا بحثای خیلی مهم و فنیه، 4-5 تا بحثای خوب ما تو علم اصول، یعنی حالا بیشتر از یه تعداد بحثای خوب داریم که آقایون دیگه اینا بحثای مهمی هم هست، از همون قدیم دیگه میده خیلی دیگه بالاخره اینا انرژی روشم انرژی نذاشتن و تا امروز هم مونده و بعضی بحثای خوب و فنیه. یکیش مثلا همین بحث حجیت، عرض کنم خدمت شما اخبار غیر عملیه است، مثلا روایات اعتقادی و اخبار و روایات تاریخی، که اینا رو چه کار میخوایم بکنیم؟ یکی اصلا بحث استظهاره که خیلی بحث نشده، که از روایات مثلا طبی که آقا میگه چی استظهار میکنیم؟ واقعا از روایات طبی استظهار استحباب نمیکنیم؟ چرا آقایون در جور موارد اصلا حمله بر استحباب نمیکنن؟ تو رساله هاشون نمینویسن کسی که مریض شده مستحبه که مثلا جوشونده فلان بخوره، چه میدونم یه کسی که سردرده مستحبه مثلا چه میدونم روغن زنبق تو بینیش بچکونه، همین چیزایی که تو فرض از روایات میده، چرا با اینها به عنوان یک سری مسائل دینی برخورد نمیشه؟ اینا یه چیزایی که خیلی وقتا اصلا مسلمه، ولی میبینی خیلی تنقیح بحثا نشده. بعضی از مبادی تصوری و تصدیقی که ما تا حالا با هم بحثم کردیم همینجوریه. یکی از دوستان امروز میگفتش که باید اصلا بعضی از بحثا رو بشینیم کار کنیم. میگه همین که من خدمتتون بارها عرض کردم که رابطه بین این روایاتی که به عنوان مصادیق جعل میاد و اون لوح محفوظی وسط چه رابطه‌ای برقراره، تو حرفای همه آقایون میبینی وقتا گمه، ولی واقعا از اون مسائل اساسی که بحث نشده. حالا یه بحثی که اینجا ما داریم اینه که نسبت به استحباب براءت معنی داره یا معنی نداره. ادله براءت شامل موارد استصحاب می شود یا نمی شود؟ اگر شک کردیم یه چیزی مستحب هست یا مستحب نیست، میتونیم براءت جاری کنیم یا نه؟ شک کردیم در کراهت یا نیست، میتونیم جاری کنیم یا نه؟ اینا ذو اثر ها، یعنی به لحاظ فنی اگه بتونیم درست کنیم، به لحاظ عملی خیلی موثره. مثل کسی که واقعا در مقامیه که احتیاط بکنه، میخواد ترک اولا هم نکنه، میخواد مستحبات رو هم ترک نکنه، میخواد مکروهات رو انجام نده. حالا ترک مستحب باید سخته، ولی واقعا تو مکروه دادم خیلی وقتا گیر میکنه. یعنی خیلی از ماها دائی انجام همه مستحبات رو نداریم، ولی دائمون نسبت به ترک مکروهات بیشتره، چون راحت تر اونجا عمل انجام دادن. حالا اینکه مستحب بشینیم صبح تا شب به قول بنده خدا، یا آقای میگفت آمده یکی از من پیش از خانومش من شکایت کرده، گفته یک خانوم من زن من نیست، زن عاشق عباس قومیه، از صبح تا شب نشسته پای همین مفاتی. حالا من بعض وقتا به خانوم جدی میگم، ها شوهرها میگن مثلا اعتراض میکنن یه همش دنبال یه استحبابایی، میگم با زن عاشق عباس که نیستی، زن یه آقایی. حالا بالاخره ما هممون نمیتونیم برادر عاشق عباس بشیم، صبح تا شب همین کتاب رو برداریم و بشیم یک سر مفاتی. ولی نسبت به مکروهات خب خیلی وقتا ترکش راحت‌تر، خود مکروهات رو ترک میکنه. اگر شما بعضی از مکروهات هم مثلا که واقعا خب یه کلفتی دارن دیگه، ترکیه مکروهات، اگر شما شک داشتی، دلیل متقنی نداشتی، یا در یک حسه‌ای در یک فرض شک کردی که آیا مثلا الان شب ایستاده آب خوردن مثلا مکروه یا مکروه نیست، چی جوریه برنامه‌اش، خب اگه اینجا شما اومدی و براءت جاری کردی، خب میشود نسبت به استحباب هل، اگر انجام دادی مکروه انجام ندادی، مکروهی که برات منجز باشه انجام ندادی. باز الاحتیاط و حسن علی کل حال بحث دیگه ای ها، این جزئیه که شما مکروه رو انجام بدی. ولی یه موقعی هم هست میگه نه آقا، براءت نسبت به مکروهات و مستحبات جاری نمیشود. خب مشکلیه که اینجا دیگه دلیل نداری دیگه، شک در مکروهات داری، نمیتونی براءت از کراهت جاری بکنی دیگه، لذا این برات باقی میمونه. نسبت به ماهایی که قبح قابل بیانیم، اگه قبح قابل بیان نسبت به این موارد هم بخوایم بگیم شامل میشه، اینها رفع میکنه یه بحثه، ولی آقای سعد دیگه یه جوری حق و طاعی شد، بعد از اون طرف حق و طاع میگه نسبت به مکروهات مولا هم شما باید احتمال کراهت مولا هم باید اهتمام داشته باشی، نه اهتمام لزومی ها، همین اهتمام کراهتی. یعنی همون مقداری که در مکروهات مولا حق و طاع دارد، در مکروهات مسلمه لازمه حرف آقای سعد اینه ها، ببینید چجوری تقریب میکنم، همون مقداری که در مکروهات مسلمه لازمه شما اطاعت کنی مولا رو، به همون نحوی که اطاعت در مکروهات رو ترسیم کردی، باید در مکروهات محتمل هم چیکار بکنی؟ اطاعت کنی. حالا آمدیم و یه مکروهی رو از کنم خدمت شما، مشکوک شد برای شما، محتمل شد، آقای صدر اگر نتونه براءت رو اینجا جاری بکنه، عقلش حاکمه که به همون میزان باید احتیاط کنه. بین تکالیف قطعی و تکالیف به تعبیر دیگه مکروهات قطعی و مکروهات محتمله تفاوتی نیست، مگر ترخیص مولا ثابت بشه. ادله براءت هم که نمیتونه ترخیص ثابت کنه، به همون معنی که بالاخره مستحب حکم مولا هست یا نیست، اطاعت داره یا نداره، همون اطاعتی که در مورد او عقل شما حکم میکنه، هر جور در مستحب قطعی حکم میکنه، حق و طاعه مولا فرقی بین تکالیف. خلاصه ی حرف آقای صد این بود که در دامنه ی تکالیف مولا فرقی بین قطع و محتمل وجود نداره. آره دیگه، مثل انکشاف و محتمل وجود ندارد. حالا عرض میکنم، تو الزامات عقل شما میگفت مولا حق و طاعه دارد یا ندارد؟ پس فرقی بین مقطوع و محتملش نیست. در موارد استحباب و مکروه عقل شما میگوید مولا حق و طاعت دارد یا نداره؟ به همون معنی که تصویر میکنید دیگه. بحث اینه که نکنید اصلا فعلا دنبال یه بحث نیستیم، دنبال بحثیم که چیزی به عنوان حکم شرعی به عنوان کراهت داریم یا نداریم، این کراهت امتثال دارد یا ندارد، امر مولا هست یا نیست. یه امر مولا امریه که مولا خواسته در کنارش ترخیص هم داده، درست شد؟ پس بنابراین امتثال در مواد استحباب مطلوب مولا هست و نسبت بهش امرم شده، درست شد؟ ما حرف اون سر اینه که نسبت به این تکلیف فرق بین مقتوع و مشکوکش نیست، بقیه مبنای سطر هیچ فرق بین مقتوع و مشکوکش نیست. آه ترخیص هست ولی اب نداره. کسی که میخواد مطیع مولا باشه در تمام موارد، کسی میگه آقا من میخوام اطاعت از محض عن مولا بکنم، فرق بین مباح و مکروه براش چیه؟ فرقش اینه که مکروه ترک میکنه مباح رو انجام میده، غیر از اینه مکروه ترک میکنه مباح رو انجام میده، درست شد؟ همه آقا تو تکالیف مشکوکه نسبت به حرمت چون شارع براش براءت داده، خود آقای صد خیلی راحت میره عمل رو انجام میده، غیر از اینه. ولی تو مستحبات، تو مکروهات مشکوکه اگر آقای صد شامل بشه، براءت بگه شاملش نمیشه، دیگه مولا نمیتونه بره انجام بده. و با این تقریب دیگه برای مکلف همچین خاصیتی نیست. مکلف با که بخواد اطاعت بکنه از مولا نسبت به کلاف استحبابی باید بره انجام بده. با این تقریبی که ما گفتیم معلوم میشه ادله براءت شامل این دلیل هم میشود. آقای صد اینجا میگن قل علل مشهور، ولی معلوم میشود که چون، خوب گوش کنید، چون اطاعت از در تکالیف استحبابی و در تکالیف کراهتی ما اطاعت از مولا برامون متصوره و عقل هم میگوید برو اطاعت کن، در کنارش مولا ترخیص هم به ما داده، چون استحبابات اینجوریه رفع عرض کنم مالای علمون، رفع امت مالای علمون، الزام هم که درش نبوده اطلاق داره دیگه، اطلاقش نسبت به ادله استحبابی یه اثر رو داره که عقل مکلف مکلف رو مرخل انان مطلق میداند، همو تقیدی که نسبت به استحباب برش درست میکرد دیگه در اینجا براش لازم نمیبینه، میگه مثل مباحات باش برخورد کن. یعنی همونطوری که در محرمات مشکوکه این براءت شرعی اثر داشت و این ترخیص شرعی موضوع حکم عقل رو برمیداشت، اینجا هم این ترخیص در مستحبات اثر داره و موضوع حکم عقل رو برمیداره. نه این طبق نظر خود آقای صدر میشه. ولی مشهور چیو تصویر میکنن؟ مشهور میان میگن که آقا مفاد ادله براءت قاصر از این که یعنی قصور ادله براءت رو قائلن نسبت به فرض استحبابات. چی میگن؟ تو استحباب هم فلان آقای صدر مطرح میکنن ها، تو کراهت مطرح نمیکنن، چون تو کراهت بنظرم زمین بس روشنتره. عرض کنم خدمت شما، البته اینجا توی بحث ذیل بس مطلق میگن. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن آقا مفاد براءت چیه؟ سعه، نفی زیغه، تأمینه. میگن آقا شما در مواردی که میخواهید شک دارید و میخواهید عمل رو انجام بدین، نسبت به انجام عمل عقاب نمیشوید، رفع عقاب دیگه. و ما کننا معذبینه حتی نبعثه رسولا، درست شد؟ یا عرض کنم بقیه آیاتی که همشون نفی عقاب و نفی عذاب میکردن در فرض این که شما شک داشته باشید نسبت به تکلیف، و میفرماین که این نسبت به حکم استحبابی معنی ندارد، چون در حکم استحبابی زیر و عذابی وجود ندارد که بخوایم نسبت به او تأمین بدهیم. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، اینهایی که زیر گفتن و عذابی را آمدن برای شما استفاده بکنن، میگن که خب در مفاد ادله براءتی که زیغ و عذاب شامل استحباب نمیشه، چون در اینها زیغ و عذابی نیست. مفادی هم که به لسان رفع مالای علمونه عرض کنم خدمت شما، درسته که مزنه عقاب رو مطرح نکرده، میگه آقا ما حکم مشکوک رو برمیداریم به این لحاظ اطلاقه، ولی آقایون میگن اثری که از جریان براءت شما میخواید بگیرید چیه؟ اگر اثر براءت در استحبابات اینه که میخواید اثبات ترخیص در ترک بکنید، یعنی من میتوانم این عمل مستحب رو انجام ندم، خب آقایون میفرماین که خب این اثر که حاصله، مستحب خودش در خود مستحب یقینی میتونی شما ترک بکنی، چی برسه نسبت به مستحب مشروط. اگر میخواین بگن که احتیاط در اینجا دیگه رجحان نداره، لازم نیست احتیاط کنی، میگن آقا خب احتیاط، حسن احتیاط که عقلیه، اصلا قطعا یه که نمیخواد عدم احتیاط رو بفهمونی، لذا میگن استصحاب در اینجا اثری نداره. اثرش یا که میگن آقا الزام به عهده شما نیست، یا اثرش یه که احتیاط رجحان نداره، هم رجحان احتیاط عقلیه، هم نیازی برای اثبات عدم الزام به این همچنین دلیل براءتی داریم، چون خود استحباب عدم الزام هست. ولی اونجوری که ما خدمتون تقریر کردیم به نظر میسه در جور موارد مثل معروف اما لا یعلمون یه اثر مترتبه. او اثرم اینه که اگر شما میخواهی درست دارد، اثری که مد نظر ماست اینه، ما نمیگیم نفی الزام، نمیگیم نفی احتیاط عقلی، میگیم اون حکم، نه رجحان احتیاط عقلی، او حکم و الزام به، نمیگیم الزام، میگیم او حسن انجام عمل، حسن انجام عملی که نه از باب مطلق احتیاط است، بلکه برگرفته از امر مولا، امر غیر الزامی مولاست، امر استحبابی و کراهتی مولاست. وقتی مولا یک امر استحبابی میکند یا امر کراهتی میکند، عقل ما از باب اینکه موضوع حکم مولا محرز است به ما یه تحریکی میکنه، ما رو پاشو برو عمل رو انجام بده، یا تحریک نمیکنه، تحریک میکنه دیگه، درست شد؟ در الزامیات تحریک الزامی میکنه، در جور موارد تحریک غیر الزامی میکنه، ولی ما رو تحریک میکنه. همونطوری که در مواد مشکوک مولا با ترخیصش موضوع این حکم عقلی رو برمیداشت، چون ما آمدیم گفتیم که ادله براءت رافع موضوع حکم عقلن دیگه، درست شد؟ موضوع حکم عقل رو برمیداشت و دیگه از این به بعد عقل من هیچ تحریکی برای من نداشت، در اینجا موضوع تحریک عقلی رو برمیداره. پس این بلا فایده نیست، ما نمیخوایم بگیم الزام رو برمیداریم، براءت نمیخواد الزام رو برداره، براءت نمیخواد حسن احتیاط عقلی رو برداره، چون حسن احتیاط عقلی یه حسن، یک حکم عقل به یه ملاک مستقل، به ملاک حسن احتیاطه، نه به ملاک اینکه مولا اینجا امر داره. حرف ما باقونیه که شما استحباب رو اول درست تصویر کنید، در استحباب و موارد استحبابی عقل شما وقتی حکم میکنه به امتثال، تو استحبابای متیقن، تو استحبابای متیقن عقل شما میگه از باب احتیاط برو انجام بده یا از باب امتثال امر مولا برو انجام بده. خب مشخصه دیگه، همون امتثال امر مولا رو موضوعش برمی‌داره، ولی حسن احتیاط سر جای خودش هست. مگر به تعبیر ثانی اینجوری نقش کنیم با آقا اون از طرف آقای صد، مگر وقتی که تکلیف براءت میامد تکلیف الزامی رو برمی‌داشت، حسن احتیاط عقلی رو برمی‌داره؟ حسن احتیاط بر نمیداره، اصلا دلیل براءت ناظر به اون نیست. در اونجا نفی الزام عقلی میکرد، اینجا نفی رجحان مستند به تکلیف مولا میکند. خوب دقت میکنید، رأی اونجا نفی الزام عقلی مستند به تکلیف الزامی مولا میکرد، اینجا نفی رجحان عقلی مستند به تکلیف راجح مولا میکند، و این خودش رو اثرم هست. رضا یه بنده ای که میخواد آقا میخواد مکروهات و مستحبات رو انجام نده، اهل احتیاط نیست ها، ولی میگه من مستحبات و مکروهات هم میخوام ترک بکنم، دلیل براءت برایش ثمر داره، من نمیخوام احتیاط بکنم در مواردی، تو نه تو تکالیف تکالیف مشروکه احتیاط میکنم، نه تو مستحبات و مکروهات مشروکه، هر تکلیف یقینی که به من رسید میخوام حق طاعت مولا رو انجام بدم. خب اینجا براءت اثر داره، اینجوری نیست که براءت اثر نداشته باشه، ولو اینکه به ملاک حسن احتیاط عقلی حسن احتیاط دیگری هم باشد. خب این بحث هم تمام. خب فرصت هست، صلاح میدونید این بحث رو تمام بکنیم؟ چهار هنوز نه؟ آره این رو تطبیقش بکنیم، بحث بعدی رو جدا شروع کنیم، چون بحث مستقلیه، میخواستم یک کلاس یک سره ادامه بدیم، ولی برای که بحث هستم تکشه این رو تمام میکنیم، بعد دیگه سری باز بعدش شروع میکنیم به جلو برسیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. النحو الثالث، شق سوم از موادی که بیان کردیم این بود که الا یکون هناک شک فی القید اطلاقا، به طور کلی ما در قید شک نداشته باشیم. شک ما در چیه؟ شک ما در متعلق امره، و انما الشک فی وجود متعلق الامره، عرض کردم متعلق نه شقوقش مختلف میشه، و هذا واضح فی انه شک فی الامتثال، شک در متعلق عکس هم در امتثاله، مع العلم بالتکلیف، وقتی علم به تکلیف داریم شک در امتثال داریم دیگه، فتجرا اصالت الاشتغال، میگه برو متعلق امر رو بیاور. خب نگید آقا تو متعلق نهی هم همین حرفو بزنید. خب شک در متعلق
متعلق نهی، خب یعنی که شما برو متعلق نهی رو ترک کن. نه، یه تفاوت داره. هر کی گفت اینو قبلا هم اشاره کردم بهش. نه دیگه، تعبیر اصولی دقیق شه بگو دیگه. ها؟ سوال سریه که فرق متعلقم و متعلق نهی چیه که در اینجا در متعلقم اصالت الاشتغال جاری میشه، ولی تو متعلق نهی گفت نگفتن که اصالت الاشتغال جاری میشه، متعلق نهی رو ترک کن. برعکس، برعکس. متعلق امر استقراقیه، متعلق نهی شمولیه، لذا به تعداد اونها خودشون منحل میشه. همه دروغای عالم خودش نهی مستقل داره، لذا اگر شما یه دروغ رو شک کردی گفتی یا نگفتی تاثیر نداره، دروغای بعدی خودشون نهی مستقل داره. لذا کسی نمیگه آقا یه دروغ ترک کردی، خب حالا جاش برو یک دروغ دیگه ترک کن. شک کردی دروغ گفتی یا نگفتی، خب یک دروغ دیگه رو ترک کن. شک کردی شراب خوردی یا نخوردی، حالا جاش برو یه شراب دیگه رو نخور ترک کن. هر نهی خودش نهی مستقل داره، لذا این بحث اصلا اونجا مطرح نمیشه. ولی چون متعلق امر علل بدله استقراقی نیست، انحلال منحل نمیشود به تعداد افراد، چجوری میشه؟ یک نفر رو اگر شما شک کردی انجام دادی یا انجام ندادی، باید بری یه فرد دیگه رو بدلش بری انجام بدی. لذا تو متعلق نه، یه اثری که تو متعلق امر هست مترتب نیست، آثار دیگه ای داره که برجاش مثالشو براتون زدم، اونجا سر جای خودش باید بحث کنیم. و هنا مورد الکلمه المعروفه القائله، اصلا مصداق اصلی اون قاعده که میگفتن ان شغل الیقینی یستد الفراغ الیقینی نسبت به متعلقه. ابدهم الرابع ایشک فی وجود مسقط شرعی للتکلیف، شک میکنیم که یک تکلیفی مسقط شرعیش هست یا نیست. و ذالک ان تکلیف کما یسقط عقلا بالامتثال اول اسیان، همونطوری که ممکن است به وسیله امتثال یا اسیان ترک ساقط بشود، کذالک قد یسقط به مسقط شرعی، که عرض کردیم این مسقط شرعی این عبارت اثباتیش، اینا رو چون قبلا یه بار براتون توضیح دادم، اثباتن اسمش میذاریم مسقط شرعی، ولی وقتی تو عالم ثبوت میریم مسقطا چهار تاین، یا امتثال میکنی متعلق امر رو میاری، یا اسیان میکنی زمان میذاره متعلق امر رو نمیاری، یا غرض مولا رو تفویت میکنی یا غرض مولا رو امتثال میکنی. غرض مولا رو امتثال کردی، متعلق امر رو امتثال نکردی ها. یادتونه مثالش چی بود؟ آره، شربت میدی تشنگی مولا برطرف میشه، البته شربت برای تفویض مثال میزدیم که دیگه مولا جا نداره، هنوز آب شربت آب لیمو دادی یا آب لیمو دادی آب لیمو خورده، تشنگیش هم سر جای خودش هست، جایی هم نداره آب بخوره، این میشه تفویض غرض مولا. یا اینکه رفتی یه قرصی دادی به مولا، از قرصای نمک زیرزبونه دادی، تشنگی مولا رفت دیگه، خب اینجا غرض مولا که رفع تشنگی بود تحصیل شد، ولی آبم بهش نهید دیگه آب بخوره. مسقطای شرعی رو ثبوتن به یک از دوتا باید برگردونیم، عضویه یا مصلحت امر به عقیقه رو تفویت میکنه یا تحصیل میکنه، یا با وجود عضویه مصلحت واقعی جوری که دیگه امکان نیست، یا اینجوری که ظاهرش هم اینه که همون مصلحت تحصیل میشه. شما قرار بود که یه خونی بکنی، خب حالا خون شد دیگه، حالا روز عید اضحا شد دیگه. خب پس بنابراین اینو خواستم بگم که رابطه بین مسقط شرعی که آقای سعد میگن با اون نکته که ما عرض کردیم روشن میشه. مسقط شرعی اثباتیه، ولی تو عالم ثبوت و عالم ملاکات به یکی از این دوتایی که عرض کردیم باید برگرده. چی؟
یه
قربونی معمولی دیگه فرق میکنه. نه اب نداره قربونی مام، نه میگم عضویه مصلحت، مصلحتی بود که مثلا یه خونی که مطلوب مولایی هم باشه تو یک حدی از مطلوبیت دیگه انجام بدی دیگه. آره دیگه، در چیزم هست، در قصد اصلا اینجا هست. حالا اونجا یه بحثیه دیگه که آیا آره، خب ناکن اونجا عرض میکنم، حالا اونجا بحثه دیگه، یه بحث کلی هم داریم که اونجا تداخل در مسببات، تداخل در اسباب یا تحصیل غرض. اونجا دو سه تا بحث پیش میاد، یه موقعی تداخل در اسباب میشه، یعنی وقتی دو تا امر مستقل شد اینا در واقع یک سبب میشه، یه امر به قص میشه. یه موقع تداخل در مسببات میشه، با یه فعل دو تا امتثال میکنی، اینجا فرضی که دو تا امر به دو تا فعله، یکی میخواهد دیگری رو انجام بده. اصلا
چون مشروع که اونجا تخارج مسببات میگیرن، میگن لازمم نیست، میگن اگه یکیش تو عالم خارج اینجوری که شما قصد قصد کردن رو که داشته باشی، بعد اون کسی که اینو میگه بدون قصد معلوم نیست تا داخل در مسببات رو بگه، شما میاد یه فد نظریه رو میگیرید، خب باید ببینید اون بچه اساسی میگه، اگه تداخل در اسباب بگه قصد نمیخواد، چرا اگه تداخل در مسببات بگه بگه باید قصد هم میخواد، اینو بعد هر کدوم جدا بررسی کنیم. ولی میخوام بگم اون احتمالات دیگه جزئی بحث سقوط هم داره. اینجا فرضیه که دو تا امر مستقل، دو تا فعل مستقلم هست، یکی عقیقه کردن، یکی قربانی کردن روز عید قربان، یکی میخواهد مسقط دیگری بشود. و کذالک قد یسقط به مسقط شرعی من قبیل الاضحیه المسقطه شرعا للامر بالعقیقه و علیه فقط یشک فی وقوع المسقط شرعی. حالا این دو جوره، اما علی نحو شبهه الحکمیه به ایکون قد زهها و یشک فی ان شارع هل جعلها مسقطتن اولا. نمیدونیم شارع مسقط قرار داده یا نه، میدونم تصحیح کردم، این میشه شبهه حکمیش. او علی نحو شبهه الموضوعیه به ایکون عالما به ان شارع جعل الاضحیه مسقطه ولكن یشک فی انه زهها املا. همون رو گفتیم دو تا فرض داره، ممکنه شک داشته باشیم در اصل این که آیا این اضحیه مسقط قرار داشت یا نه، یا در اصل یه شک نداریم در این که تو عالم خارج گوسفند کشیم روز عید قربان یا نه شک داریم. و المسقط الشرعی لا یکون مسقطا، کیفیت این که ابراز کنه مولا اسقاط شرعی رو چیه؟ الا اذا اخذ الا اخذ عدمه قیدا فی طلب اول وجوب، این که مولا عدمش رو قید در طلب یا قید در وجوب بگیرد. و حین اذن فان فرض انه احتمل اخذ عدمه قیدا و شرطا فی الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط فالشک فی المسقط به هذا المعنى يكون شکا في اصل التکلیف. اگر احتمال میدیم که عدمش قید و شرط اخذ شده در وجوب به نحوی که اصلا بدون او وجوبی اصلا به وجود نمیاد، یعنی اصلا شرط ابتدایی حدوث تکلیف این مسقط ما، نه شرط بقاء تکلیف که استدامتا رفع تکلیف بکنه، ما احتمال میدیم اصلا با وجود این که اضحیه رو مولا اخذش رو عدم قرار داده برای عقیقه، میگه اگر کسی اضحیه کرد اصلا عقیقه از اول دیگه براش واجب نیست، مستحب نیست، برای اصل حدوثش قید قرار داده. در این صورت فشک و فی المسقط به هذا المعنا شک در اصل تکلیف میشود. حالا که شک در اصل تکلیف شد و یاد خلاف نحو اول المتقدم، این داخل در نحو اول متقدم میشود. در این صورت وقتی من شک دارم که تضحیه کردم یا تضحیه نکردم، اصلا شک دارم که تکلیف امر به عقیقه به عهده من آمده یا نیامده، در این صورت مجرای قاعده براعته. و این فرض ان مسقطیته کانت به معنا اخذ عدمه قیدن فی بقاء الوجود، یعنی یقین دارم که بالاخره امر به عقیقه شاملم شده، ولی اگر عضیه بکنم از گردنم ساقط میشه. فهو مسقطون به معنا کنه رافعا للوجود لا انه مانع از حدوثشه. فالوجوب معلومون و یشک فی سقوطه و المعروفی مثل ذلک اینه که ان شک فی سقوط هنا که شک فی سقوط ان ناشی من احتمال الامتصال است، پس یکون و مجرن لعصالت الاشتغال است نا مجرای عصالت البراعه، چون من یقین دارم تکلیف به عهدم هست، نمیدونم تکلیف از گردنم ساقط شده یا نشده، عصالت الاشتغال میگه تکلیف به عهده آمده بعد از عهده امتصالش در بیاد. ولکن الاسه ما نظرمون اینه که نه، آنن به آنن تکلیف رو که نگاه بکنید تو این لحظه خاص شک در تکلیف دارید. انهو فی نفسه مجرا للبراءه، چرا؟ لان مرجعه الی الشک فی الوجوب بقاء، من بقاء تو این لحظه دوم شک دارم که آیا تکلیف به عهده من هست یا تکلیف به عهده من نیست. ولی مشکل سره که این براءه محکوم یک دلیلیه، ولکن استصحاب بقاء الوجوب مقدم علی البراءه، او استصحاب مقدمه، مشکل رو حل بفرمایید. او که قطعا این که گفتید ما فرض دومه که گفتیم دیگه، مثل همون فرض غسل بود دیگه، گفتید فرض غسل بود دیگه، اونجا شک در امتصال بود، اونجا شک در مسقطه، چجور چی ربطی به هم داره نمیفهمم. شک فرضی که شما مثلا میدید فرض دوم بود که شمس شکمون در قید ممتصل بود، دو تا فرض بودن، میدونستیم با این آب درسته با این مایه درست شک داریم، درسته یا درست نیست؟ شک در مسقط مثال بزنید، نه شک در امتصال، شک در متعلق حکم مثال نزنید، شک در مسقط مثال بزنید. مثالی که شما میزنید نمیدونم با این فرد امتصال میشه یا با فرد امتصال نمیشه، این مثال دومه.
نه الان شک در مسقط داریم، شک در مسقط داریم، نه شک در امتصال. نه شاید با اون، اگه او باشه تکلیف برداشته شده، نه با اون درست میشه. حواستون باشه کسی که تضییع کرده باشه دیگه اصلا تکلیف به عهده‌اش نیست، دیگه ازش مطلوب نیست عیقه کردن. مسقط اینه، شک. یه موقع شما میگید آقا من یقین دارم این فرد امتصال بهش ممکنه، این فرد مشکوک الامتصال، این میشه مثال دوم، شق دوم، مساق دوم، که نمیدونیم این قید مثلا محقق یا محقق نیست، درست شد؟ یا اصلا میگه در متعلقه ام میدونم این نماز خواندن از عهدم نماز ساقط میکنه، این نماز شک دارم نماز رو ساقط میکنه یا نمیکنه. خب اینجا مجرای قاعده اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه، ولی اینجا شک در مسقطه که اگر او باشه اصلا تکلیف از عهدم برداشته میشه، یا حدوثا یا بقاء، درست شد؟ نه اون نماز، مگر اینکه نماز خونده، شک در مسقط دیگه، اینجا شک در امتثال نداریم، اینجا یقین نداریم این امتثال میکنه و امتثال میکنه، نمیدونیم. خب اینجا هر دوتاش امتثال میشه، اگه او رو خونده باشیم این لازم نیست، اگه این رو خونده باشیم اون لازم نیست، اینکه اصلا مصداق حرف شما نیست. شما میفرمایید من یه جای یقین دارم یه مصداق تکلیف از گردن من ساقط میکنه، در دیگری شک دارم. شک در حدوث مسقط میکنید، نه در مسقطیتش. پس یقین ندارید که این نماز، اگر اون نماز، اگر اون نماز دومی که گفته اگر آن را خوانده باشی، میگه نماز نافله بخوان مگر اینکه نماز قفیله خوانده باشی. خب اگر نماز قفیله خوانده باشی دیگه نافله مسقط نیستش دیگه، نافله دیگه تکلیف رو امتثال نکرده دیگه با شما، چون میگه اینو بخون، اگه او رو نخونده باشی، اگه او رو خوانده باشی مولا اینو نمیخواد دیگه. دیگه این تصویری که شما میکنید نمیشه، تصویر شما اینه که یک کدوم یقینا تکلیف رو از گردن شما برمی‌داره. خب مسقط دیگه زمانش گذشته دیگه، شک در مسقط دارید دیگه، عید اضحا گذشت دیگه، شما شک میکنید که عضیه کردید، شک در مسقط دارید، نه که هنوز زمان مسقط نرسیده. خب برو مسقط انجام، اگه هنوز زمان مسقط نرسیده خب شما یقین دارید مسقط رو انجام ندادی دیگه، خب میری مسقط رو یا انجام میدی یا فعل رو انجام میدی. فرض در جایی که فرض شک در مسقطه، و شک در مسقط به گونه‌ای که میخواد در اصل عمل اثرش معلوم بشه. فرضی که زمان عید اضحا گذشته، شما شک در اوصیه داری، حالا چیکار میخوای بکنی؟ چی یقینا امتثال تکلیف میشه؟ بفهم. بله فرق نمیکنه، بازم فرق نمیکنه، در شبه حکمیش دیگه. اگه شبه حکمیش شک در اصل تکلیف باشه، خب اگه شک میکنید که همچیزی، فرض کنید که شبه موضوعیش مشکلی نیست، قطعا شما عضیه رو کردید، شک میکنید عدمش عقص شده در ای یا عقص نشده، خب شک میکنید که اصلا وجوب عقص کنم عیقه به عهده شما آمده یا نیامده دیگه، فرقش چیه؟ نه میگیم مثل همونه، میگیم اینجا شبه موضوع حکمیه تفاوتی نمیکنه. شما یقین دارید که عضیه کردید، درسته؟ شک میکنید که عضیه شرط شده در عدم عقیقی یا نه ثبوتن و حدوثن. خب الان شک میکنید که اگه استصحاب نداشته باشید، شک میکنید که اصلا امر به عقیقه به عهده شما آمده یا نیامده، درست شد؟ مجرای چیه؟ بگید براحت. اگه یقین دارید آمده، شک میکنید که آیا به عنوان مسقط عقص شده یا نشده به نفع شبه حکمیه، مشهور گفتن از صلات الاشتغال، آقای صد گفت براعت بقاءن استصحاب مقدمه، تفاوتی نمی کنه. بله صلی الله، خب یه بار نخونیم باش، صلی الله علیه و آله.